دی بر اساس عمل کرد که اگر اشتباه نکنم از سال گذشته در دستور کار دولت و به خصوص سازمان برنامه‌بودجه قرار گرفته بود. آیا شما در مجلس گزارشی از سازمان برنامه‌بودجه گرفتید که به هر حال در سال گذشته چقدر بر این اساس عمل شد و چقدر این رویکرد تاثیرگذار بود بر چابکسازی حوزه در واقع اختصاص بودجه، بودجه ریزی و همه فرآیندهایی که در حوزه بودجه تعریف میشه؟
البته بله، در جلسات مختلفی این مباحث و گزارشاتی که هم از سازمان برنامه بودجه و هم تعدادی از وزارتخونه هایی که حالا در کمیسیون ما و کمیسیون برنامه بودجه حضور داشتن، گزارشاتی دادن و بر اساس اون عملکردهایشون که خب بعضی از وزارتخونه ها واقعا به نظر می اومد که هم مشخص بود با برنامه داشتن پیش می رفتن بر اساس برنامه بود و بعضی هم که حالا چندین بار الان دارن رفته برگشت شده و هنوز هم گزارش نتونستیم بعضشون آماده کنیم. مثلا خود سازمان برنامه بودجه ما چند جلسه ای در خدمت دوستان بودیم، وزارت ارتباطات بر همین اساس که حالا بر اساس هم بودجه که دیده شده بود هم ورود کرد، وزارت کار تا اون رفاه اجتماعی بود که البته وزارت کار حالا بیشتر تو اون بحث لایحه اشتغال روستایی بیشتر ما دنبال کردیم.
بله.
و حالا سازمان برنامه بودجه واقعا به نظر تو بعضی قسمت ها من فکر میکنم شروع شده بود، همین که آمده بودن شرکت های زیانده را مشخص کرده بودن و حتی تو بودجه سال 97 بود، الان تو بودجه 98 هم دیده شده، شناسایی پروژه های ملی استانی و قابلیت های واگذاریشون. خب اینا همه میتونن به یه نوعی مبتنی بر عملکرد باشن که ببینیم حالا اینها به چه صورت کجا هستن، در چه موقعیتی هستن. به نظر تو بعضی قسمت ها خوبه که اگر من امیدوارم مجلس از بعد نظارتی تو این زمینه یه مقداری که این بحثی که کمیسیون ها داریم مخصوصا کمیسیون ما بوده انشاءالله به یه روزی برسیم واقعا به معنای واقعی بودجه ریزی کشور ما بر اساس عمل کرد باشه و اونجا هست که میتونیم تشویق ها و به قول معروف حالا نگیم تنبیه ولی به هر صورت بازخواست هایی را داشته باشیم که نهادها و وزارتخونه ها میتونن بر اساس اون بودجه که براشون دیده شده آیا جوابی دادن، مخصوصا در بحث های اشتغال واقعا میتونیم، چون این مباحثی که الان هم خود آقای نوبخت میگه که ما با وزارتخونه ها تفاهم بستیم که ما این بعد دیگه تسهیلات و اعتبارات برای شما لحاظ بکنیم و شما بایستی این تعداد اشتغال را برای ما چکار کنید، فراهم کنید.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر کاظمی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم، شبتون بخیر باشه.
اختیاری قربان خداحافظ.
خوبان شنونده، در خصوص تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس گفتگوی منو شنیدید با دکتر کاظمی، دبیر این کمیسیون. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو اعلام کرد فاصله دریافتی ها با هزینه ها زیاد است و هر کس که زیر 3 میلیون تومان حقوق میگیرد زیر خط فقر است و کارگران مشکلات زیادی در تأمین معیشت خود دارند. وی با بیان اینکه بودجه سالانه یک سند مالی یک سال است که به مجلس ارائه می شود گفت در بودجه سالانه نگاه دولت به وضعیت مالی اقشار مختلف به صورت ریز نیست و موضوع حقوق و معیشت کارگران مربوط به کمیسیون اجتماعی مجلس است و مسئله معیشت و حقوق کارگران در جلسات شورای عالی کار تعیین تکلیف می شود. ممنونیم از همراهیتون. 34 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی همراه میشیم با جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه، تا به اتفاقیشون بررسی بکنیم آنچه که در یک هفته گذشته مورد توجه رسانه های فارسی زبان بیگانه قرار گرفته. جناب داوودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
جناب آقای عسکری، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بفهمید که در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم چه موضوعاتی در کانون توجه این رسانه‌ها قرار گرفت و از چه زوایایی تحلیل‌های خودشون رو به مخاطبانشون عرضه کرد؟
در این هفته که گذشت رسانه‌های بیگانه با دو محور اساسی شروع به مهندسی ذهن مخاطبین خودشون کردند. محور اول، محور در واقع تأکید بر گسترش، تجمیع و نهایتاً مؤثرتر واقع شدن تجمعات در ایران بود. بگونه که با انواع و اقسام اصناف و اقشار این پیام رو برای مخاطبین خودشون آنالیز میکردن و ارسال میکردن. یه رویه ای رو تقریبا هلوغوش یک سالی هستش که، یعنی دقیقتر من بخوام عرض کنم، از دی ماه سال گذشته به این طرف رسانه های بیگانه پیش گرفتن که این هفته این رنگ و بوی خیلی جدی تری پیدا کرده بود. من برای این که اساسا به دنبال این هستم که ذهن مخاطب رو اشباع کنند و ذهن اشباع شده رو خسته کنند نسبت به این موضوع که در ایران به یک نقطه ای ما رسیدیم که این نقطه غیر قابل ترمیم و غیر قابل اصلاح هست. این مفهوم رو با تکنیک تجمع سازی، با تکنیک تأکید بر این در واقع تجمع سازی ها میاره و پی میگیره. به این معنی که مثلا شما یه هم میبینید که بی‌بی‌سی فارسی در یک روز در 7 بخش خودش بیش از 20 نوع و مرتبه از تجمعات صحبت میکنه در ایران، در حالی که مثلا فرض کنید عده‌ای از کارگرها مثلا در یکی از استانها و عده‌ای از کشاورزها مثلا در یکی دیگر از استانها برای حل یک موضوعی جمع شدند، راهپیمایی نکردن، تظاهرات نکردن، یک تجمع مطالباتی بوده که اتفاق افتاده. ده. اما اینو میاد به انهای مختلف و به انواع مختلف و در بخش‌های متفاوت اینو مطرح میکنه. جدیداً همین تفاوت رو شما می‌بینید که مثلا صفحه اینستای بی‌بی‌سی در ترکیبی که با صفحه اینستای مناطق پیدا کرده میاد که همین تجمعات رو شروع میکنه به تأکید کردن دوش و وارد کردن شد. مخاطب در پایان وقت به این نتیجه میرسه که تقریبا در ایران در 20 استان بیش از مثلا 49 اعتصاب در انواع و ساحات مختلف شکل گرفته. خب اینجا مخاطب اولین سوالی که ذهنش در واقع خطور میکنه اینه چی شده؟ چه وضعیتی هستش که ما درش قرار گرفتیم؟ و از اینجا به بعد اصطلاحا بهش میگن دام پیام رسانه‌ای که رسانه مخاطب اینجا با خودش میاد و همراه میکنه. اولین بحثی که اینو که این هفته خیلی بهش پرداختن در واقع این موضوع بود. اما دومین بحثی که در واقع رسانه‌ها بهش پرداختن برمیگشت به 2-3 موضوعی که اینها عمدتاً در فضای مجازی شکل گرفت که این سه محور رو که رو هم در واقع رو بهش پرداختن، بحث توییت یکی از فرماندهان نظامی ما بود راجع به یکی از عملیات‌ها که خب خیلی بازتاب گسترده داشت، مرتبط بود با بحث یکی از اتفاقی که در واقع تلویزیون کیش افتاد و حالا اون مباحث پیرامونی که در واقع رخ داد و گمان زنی هایی که پیرامون وضعیت وزیر بهداشت ما در فضای مجازی خیلی در واقع مطرح شد و راجع بهش صحبت شد. این ستا رو در مجموع رسانه ها آمدند. اینجا بی بی سی نگرشش در واقع به این موضوعات بر مبنای به هم ریخته شدن اوضاع در ایران بود، در حالی که صدای امریکا عمدتاً این رو تحت عنوان یک در واقع باطلاق و برنامه خود جمهوری اسلامی تلقی میکرد. که اینجا بین این دو رسانه در واقع خود اختلاف هم پیش اومد که آیا این فرایند یک سیستم برنامه ریزی شده بوده برای در واقع رسانه ها یا نه واقعا اوضاع در واقع ایجاد شده در این حوزه. نهایتاً در فضای قایش رسانه های امریکایی این هفته یه تأکید رو هم داشتن راجع به مواضع امریکا نسبت به اسرائیل و اینکه پومپئو اومده به اظهارات رو پیرامون اسرائیل و بحث دفاع مشروع و بحث حق مشروع و بحث پشتیبانی کامل امریکا از رژیم صهیونیستی رو هم دلوزه مصرح کرد. در مجموع رسانه ها این هفته به دلیل ورود البته از این هفته بعد ما این مسائل رو خیلی داریم سه مفهوم رو روش کار میکنن که من خیلی سریع میگم.
اما یک دقیقه دکتر فرصت داریم.
خواهش میکنم خیلی سریع عرض میکنم. دارن راجع به پشیمانی نسبت به گذشته، اضطراب نسبت به زمان حال و یأس نسبت به زمان آینده. این هفته این سه محور رو شروع کردن و تا بهمن ماه روی این سه محور فکت هاشون رو میارن و قالب گیری میکنن.
بله متشکرم آقای دکتر که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. برای جناب عالی آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
متشکرم. خوبان شنونده، در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با جناب دکتر داوودی، کارشناس رسانه. احمد حاتمی یزدی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو تاکید کرد دستور جدید بانک مرکزی مبنی بر قطع ارائه سود روز شمار از سوی بانک ها به سپرده گذاران اقدامی درست و در راستای کاهش نقدینگی در کشور است. وی با بیان اینکه این تصمیم تا حدودی مشکل بانک ها را در زمینه مالی رفع می کند گفت وقتی بانک ها مجبور بودند که به صورت روزانه به سپرده گذاران سود بدهند عموما معادل این سود در روز درآمد نداشتند و در همین چارچوب مجبور بودند از بانک مرکزی استقراض کنند و این خود باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور می شود. عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:42 است.
ایران بدون خطرگی.
خب در این بخش می‌خوایم در مورد موضوع برخورد با عرضه کنندگان محصولات قاچاق صحبت بکنیم که طی این روزها خب خبرهای زیادی منتشر شد در مورد موضوع برخورد با به حال برندهای خارجی در حوزه لباس که به حال به صورت غیرقانونی وارد کشور میشن و خب اقداماتی هم صورت گرفته و به حال نقطه امیدواری هست. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تجهیزات، و جناب دکتر پور مختار، عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای اجتهادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستانی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر پور مختار، خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. خواهش میکنم کوتاه دوستان پاسخ بدیم که بتونیم سوالای بیشتر مطرح کنیم. آقای اجتهادی، که از بحثایی که به حال مطرح هست و در سالهای گذشته هم حالا در دستور کار سازمان مطبوع شما بوده، برخورد با عرضه کنندگان خرد هست یا برخورد در محل عرضه هست؟ که حالا عرض کردم در روزهای گذشته هم برخورد با به حال لباس قاچاق هم با برندهای معتبر در تهران در دستور کار قرار گرفته. الان به حال این دیدگاه از سوی برخی کارشناسان مطرح میشه که ما در برخورد با عرضه کنندگان محصولات قاچاق یه مقدار ضعف داریم. از نگاه شما در حوزه پیشگیری و نظارت در سازمان تعزیرات، چه موانعی فراروی برخورد مؤثر با عرضه محصولات قاچاق در کشوره؟
ببین خدمت شما عرض بکنم، بحث مبارزه با قاچاق خب از ورود تا سطح عرضه، هم در فرمایشات حالا سال 82 مقام معظم رهبری بوده که ایشون حتی پیش از مابادی ورودی تا محل عرضه در بازار مصرف رو فرموده بودن، هم در قانون، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتا حالا بحث ورود هست، بحث حمل و نقل بین شهریه و تا محل عرضه که ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاقه. از طرفی خب در قانون مبارزه با قاچاق موضوع در فصل پیشگیری ما در ماده 13 قانون کلیه کالاهایی که کالاهای خارجی که وارد کشور میشه اونجا مقرر کرده که باید کد شناسه کالا و رهگیری داشته باشن. خب این وظیفه به هر حال بر عهده وزارت صنعت و معدن تجارت بوده. استحضار دارید مدت زمانی از سال 92 تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی ماده 18 ماده 13 که عرض کردم خدمتون نوشته شده، یه مدت زمانی رو طول کشید، یعنی تقریبا 3-4 سال طول کشید تا 2-3 سال طول کشید حداقل تا این آیین‌نامه نوشته شد و کد شناسه کالا و رهگیری اولویت‌هاش باز در عهده وزارت صمت بوده. الان از کالاهایی که کد شناسه‌شون تقریبا انجام گرفته، یکی طرح رجستری گوشی‌های موبایل بود که با موفقیت الان بیش از یک ساله که داره اجرا میشه و واقعا ثمرات خیلی خوبی هم داشته. گریزگاه‌ها هم به هر حال من اعتقاد دارم که به هر حال گرفته شده. بحث پوشاک اولویت دوم بوده که الان ما از طبق دستورالعملی که خود وزارت صنعت و معدن تجارت تنظیم کرده، کد شناسه پوشاک خصوصا برندهایی که هست تنظیم شده، از سال 95 دستورالعمل نوشته شده، در سال 96 این دستورالعمل به شرکت‌ها و خصوصا برندهایی که وارد می‌کنن کالای پوشاک خارجی رو ابلاغ شده و قرار شد که اجرایی بشه. حالا یک سری موانعی که هست، بعضی از حرفایی که بعضی از دوستان چه بخش خصوصی چه جز به صورت جزئی بخش دولتی صحبت‌هایی دارن، آقا مبارزه با قاچاق باید در مبادی ورودی باشه. ببین من خدمتتون عرض می‌کنم، من بهترین مبارزه رو واقعا سطح عرضه میدونم، به جهت این که ما اگر سطح عرضه ناامن بشه دیگه امکان عرضه وقتی وجود نداشته باشه خود به خود کالا وارد نمیشه. شما این بحث موبایل طبیعتا وقتی نمیتونه بیاد این گوشی موبایلی که به صورت قاچاق وارد شده، به هر طریق که وارد شده، از مبادی رسمی وارد شده باشه، ما داریم از مبادی رسمی وارد میشه به صورت کم اظهاری، به صورت اظهار خلاف واقع، یا اصلا نهایتا من میگم آقا خدایی نخواسته به هر حال مأمورین مربوطه رو به هر حال یه طوری در معرض دید مأمورین مربوطه هم وارد شده با تبانی هایی که صورت گرفته یا با ارتکاب جرائم حاشیه‌ای اتفاق افتاده. این که این کالا از مبادی وارد از مرزها داخل کشور اومده، اینکه استحاله ای صورت نگرفته، بله. این قاچاق داشته، ما باید با این قاچاق برخورد بشه. ما الان اومدیم در برنامه‌ای که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق داشته، پوشاک‌های خارجی که الان هیچ گونه مجوز ورود به داخل کشور ندارن،
بله.
یعنی محرز و مسلمه که این به صورت قاچاق وارد شده. حالا بماند که من عرض کردم چگونه، آیا این اون برند واقعی هست، آیا اون جنسی هست که مشتری ما داره میره، شهروند ما داره میره اونجا به عنوان کالای مثلا اصل میخواد خریداری بشه، که این روش حرف و حدیث زیاده. قطعا آقای دکتر پور مختار به هر حال اشراف دارن در این خصوص احتمالاً صحبت بکنن، ولی خدمت رو عرض کنم ما اینها رو گفتیم آقا باشون برخورد بکنیم،
بله.
شروع شده، کار خوبی هم شروع شده، حالا انشالله در ادامه بس انشالله خدمت
کنستم. متشکرم آقای دکتر پور مختار، فرمایشات شما را بشنویم.
بله خواهش میکنم. خب حالا اجمال رو فرمودن و ضمن این که
شما هم کامل بفرمایید دیگه.
من اعتقاد دارم حالا اون بخش مربوط به عرضه خب طبیعتا نیازمند این هست که با جدیت و قوت بیشتری رسیدگی بشه. البته کاری که وزارت صنعت در دوره قبل که از اومد این طرح شبنم و اصطلاح کد شبنم را حذف کرد، خودش زمینه ساز قاچاق شد. حالا هیچ توجیهی هم نداشت اون زمان، بعد گفتن میخوان جایگزین بکنیم و جایگزین هم نکردن. من فکر کنم سازمان تعزیرات یکی از کاری که باید بکنه الزام وزارت صنعت هست برای احیاء طرح شبنم.
بله.
که حالا کد رهگیری که حالا اگه جایگزین اون هست که بعید میدونم باشه
همونه. بله آیه دکتر همونه،
اگه هست
خود شناسه کد رهگیری همونه. بله
اگه باشه که بهتر هست که در صورت این اجرایی بشه. منتها خب این در مبادی ورودی حالا بخشیش اون چی که مسلم هست از گمرکات این داره قاچاق میشه و حالا به صورت حالا کولبری و یا مسافری اینها درصد خیلی نیست. حتی اگر مسافری هم باشه طبیعتا باید در مبادی ورودی گمرکات که مستقر هستن اونها هم همین کنترل ها رو داشته باشن و اون عدد رقم حالا اون 80 دلاری که هر کس سالیانه میتونه وارد بکنه حالا چه از مناطق آزاد داخلی چه از خارج، اون رو واقعا با سختگیری بیشتری رفتار و اعمال بکنه. ولی کنترل عرضه قوی ترین و نزدیکترین و اثر بخش ترینش هست که خب مراجعه میشه در همین مغازه‌هایی که هست، برندهایی که داره عرضه میشه. حالا اشاره خوب فرمودن که اگر برند معلوم بشه که اصلی واقعیش، خب طبیعتاً باید ببینیم که آیا ثبت سفارش شده، مجوز واردات داشته یا نداشته. که اگر نداشته این فردی که داره اینو میفروشه به عنوان فروش کالای قاچاق باش برخورد میشه. اگر نه برند داره ولی برند غیر واقعیه، اینم به عنوان یک کار کلاهبرداری است.
بله.
که یه نفر یه برند خارجی رو بزنه به قیمت اون در واقع برند بفروشه ولی واقعی نباشه، تقلبی باشه، خب این باعث ضرر مردم و خریدار هست و عمل مجرمانه هست، با این باید برخورد بشه. منطقه اون چیزی که بالاخره من قبلا هم در یه مصاحبه عرض کردم، خب این مورد رو سازمان تعزیرات در واقع در واحد های صنفی رفت، فعال بود و خیلی هم اثر بخش بود. منطقه خب جلوی کار رو گرفتن دیگه و دستور دادن که این کار ادامه پیدا نکنه و عملا امر مبارزه با قاچاق در این سطح ابتر موند و الان هم بعید میدونم این کار به اون شکل عملیاتی و اجرایی بشه.
درسته.
اما اگر اینکه حالا رویه که این آقایی که دستور داد شخصاً که این کار تعطیل بشه اصلاح کرده باشه، در صورت
احتمالاً آقای اشتادی بتونه اطلاعات بهتری ما بده.
بله بتونه استفاده کنه.
آقای اشتادی بفرمایید آیا این رویه عوض شده طبق فرمایش شده دکتر پورمختار یا خیر؟
خدمت الو
بفرمایید آقای اشتادی.
ببخشید با من هستید آقای دکتر؟
بله با جناب علی آقای اشتادی، چون آقای دکتر پورمختار فرمودن که ظاهرا برخورد در عرضه بنا به یه ملاحظاتی متوقف شده.
نه ببینید من خدمتتون عرض کنم برخورد با در سطح عرضه خب متوقف نشده، حتی همونطوری که آقای دکتر فرمودن به درستی وزارت صنعت و معدن تجارت در دوره سابق یعنی دوره آقای نعمت‌زاده، خب خیلی آقای دکتر نعمت‌زاده مهندس نعمت‌زاده موافقت با این وضع رو نداشتن و به هر حال توصیه هایی که و تأکیداتی که به سازمان حمایت و بازرسان مربوطه میکردن هم ناظر بر این بود که این اتفاق نیفته، ولی خب به هر حال بعد از ایشون خصوصا آیین‌نامه اجرایی ماده 13 نوشته شد، کد شناسه کالا و رهگیری کار شد، خب چند کد شناسه در خیلی از کالاها انجام گرفت، الان این کار صورت گرفته، الان در خصوص در سطح عرضه اتفاق میفته، البته خب به صورت خیلی جزئی توسط بازرسان صنعت و معدن تجارت. اما این طرح به هر حال برندهای پوشاک یک طرحیه که حدود 100 تا برندی که کاملا عرض کردم شناخته شده هستن، برندهایی هستن که بعضی از اینها اون حتی کاری نداریم کشورش ما رو تحریم کرده، خود همین شرکت صاحب این برند ما رو تحریم کرده. من عرض کردم در بعضی از حتی میدانهای ورزشی هم برخوردهای نامناسبی رو با بعضی از با ورزشکارهای ما بعضا داشتن، خب ما اینا رو در برنامه ستاد قاچاق این رو قرار شد باش برخورد بشه، برنامه هم کاملا جدی هست. البته خب اول تذکر دادن، ظرف هفت دو هفته گذشته تذکر دادن برخی از این برندها چون صاحبان پاساژ ها و مال هایی که در تهران هستن که این طرح به صورت پایلوت و ابتدایی در تهران اجرا میشه، دعوت شدن به ستاد مرکز مبارزه با قاچاق و تعهد ازشون گرفته شد. خب خیلی ها جمع کردن،
درست
ما گفتیم باید مظاهر این جمع بشه و خیلی کالاها رو هم جمع کردن. طبعا در این فاز عملیاتی که از به هر حال این هفته شروع شده دنبال این هستیم که اون مواردی که به تذکرات، اون افرادی که به تذکرات عمل نکردن و توجه نکردن، ما برخورد میکنیم و کالاشو جمع میکنیم. هم کالا ضبط میشه به نفع دولت، هم جریمه هایی که طبق قانون به هر حال هست اون جریمه ها اعمال خواهد شد. خالا عرض کردم برخی از قسمت های بخش خصوصی بعضن و خالا برخی قسمت های خیلی جزئی دولتی که البته بیشتر دولتی ها نظر بر این دارن که خدای نخواسته اتفاقی نیفته، شاید گزارشاتی که بهشون رسیده بود این گزارش احتمال میدادن که بخوان کل بازار رو برای کالای قاچاق رو جمع بکنن، چون طبق آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق داره بیش از 80%، نه حالا بیش از این 90% رو هم بعضا میگن که پوشاک خارجی که در داخل کشور الان در حال عرضه
قاچاق. متشکرم، ما فرصتمون تمام شد. اجازه بدید یک دو دقیقه جناب پورمختار فرمایشاتشون رو بشنویم بعد هم خداحافظی کنیم. آقای پورمختار
من حالا می‌خواستم اینو آقای اشاردی ببین دو تا الان ابهام وجود داره. یکی اینکه اونایی که اشاره فرمودید که بازرسان سند مدن به صورت موردی میرن، معلومه که خیلی جدی نیست در سطح
بله. بله اون جدی نیست،
بله یعنی واقعا اجرا نمیشه. سازمان تجدید هم تعطیل کرده اصلا این بحث رو، پس در واقع این بخش اصلا عملیاتی نیست. دوم که این کد شبنمی که بود یه زمانی آقای نعمت‌زاده من ازشون سوال کردم چرا شما تعطیل کردی، گفت این رو خود بازرسان یا خود وزارتخانه میبرده میداده به دست فروشنده، میگفته خودت بزن روی این کالاهایی که وارد کردی، یعنی هیچی عملا. میخوام ببینم الان این کد رهگیری که حالا هست این چجوری داره اجرا میشه؟
این کد رهگیری سامانه
ما دکتر تو مطمئنه اشتادی یه دقیقه فرصت
داریم، حالا چجوری میخواد آخه؟ سامانه درسته، ولی اینکه این لباسی که الان آویزون اونجا از کجا معلوم میشه که این کدی که روش هست خود واقعیه یا اصلا
چجور قابل تشکیل این؟ ببینید ما سابقه بر این به صورت سامانه یک پارتی که با سامانه جامعه امور گمرکی لینک باشه وجود نداشت و خب یه سری سوء استفاده هایی هم از کد بعد اون طرح شبنم شده بود که همون که شما فرمودید تقلبی میشد، هم مورد خرید فروش قرار میگیره. اما این الان این سامانه کد شناسه کالای فعلی به سامانه جامعه امور گمرکی لینک داره، ارتباط داره و دقیقاً به هر حال به سامانه جامعه امور انبارها سایر سامانه ها و این کاملا رصد میشه.
آقای اشتاد ببینید لباس به صورت کیلویی وارد میشه، اصلا لباس دونه ای که نیست، حتی موبایل هم باز به صورت وزنیه.
نه همون آقای دکتر الان بحث برندها رو چون مشخصه یک برند خاصیه، یک افراد خاصی این رو دارن وارد میکنن، اون برند الان عرض کردم در خصوص برندها اجرایی شده و الان مشکلی ما نداریم که منظور گزارشی بیاد که آقا این مثلا میتونه بره این کد شناسا رو حالا نصب بکنه وارد بکنه به این صورت نیست.
آقای اشتادی
یک جای به هر حال وسیعی باید باشه که بتونید
تولید کنید. آقای اشتادی، آقای پورمختار، من عذرخواهی میکنم، ما داریم وارد فرصت برنامه بعد رادیو گفتگو میشید. من از تو خواهش میکنم در یک برنامه مناظره وعده بدید هر دو بزرگوار تشریف بیارید هفته آینده در رادیو گفتگو مناظره اجتماعی، این موضوع رو بیشتر راجبش صحبت بکنید. متشکرم از هر دو بزرگوار، شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص عدم برخورد جدی با عرضه محصولات قاچاق در بازار گفتگوی من شنیدید با آقای اشتهادی مدیر کل پیشگیری و نظارت سازمان تجهیزات و جناب پورمختار عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.